بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين علي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لنبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في كل ساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فعلم لنا كتي ما يراه الا شهداء رمضان الاسلام سببت اهدى ذكره. اللهم صل على سيدنا محمد. در چند جلسه اخیر سعی کردیم تا اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میده توضیحی درباره محتوای نماز عرض کنیم. سوره حمد را بررسی کردیم، توضیحاتی که به نظرمون میرسید عرض کردیم تا به آیه آخر رسیدیم. در این آیه نکته هایی است که در جلسات قبل موفق نشدیم توضیح بدیم و حیف است که ازش بگذاریم. اهدنا الصراط المستقیم. یه سوالی مطرح میشد که کسی که داره نماز میخونه خب ایمان به خدا داره، ایمان به پیغمبر داره، قرآن را قبول داره، تو سوره حمد اعتراف به قیامت هست، پس این هدایت شدی، پس دیگه معنای این که درخواست هدایت بکنه از خدا چیه؟ اون سوال معروفیست و چند جورم جواب داده شده. یکیش این است که ممکنه کسی هدایت به معنای ارائه طریق شده باشه ولی هنوز به مقصد نرسید. این سوال هدایت، سوال هدایتی که موصل به مطلوب باشه. یک جواب دیگه این است که هدایت مراتبی داره. فلما اهتدوا زادهم هدا. هدایت هم کم و زیادی داره. هر کس در هر مرتبه هست مرتبه عالی ترش هم میشه. که انه اهدنا یعنی بر هدایت ما بیفتا. و بالاخره این جوابی که نسبت به همه صادق است، حتی نسبت به خود پیغمبر اکرم و اولیاء خدا، این است که انسان در هر حالی نیاز به دستگیری رو خدا داره. اون هدایتی که برای ما در هر مرتبه ای هستیم حاصل شده تا الان است، آن بعد احتیاج داریم به هدایت دیگری از خدا. هر آنی ما نیاز به هدایت داریم، کما اینکه حیات ما هم هر آنی احتیاج داریم به افاده الهی و همه چیزهایی. اگر خدا یک آن دست از افادهش برداره، نه ما هستیم و نه عقل ما هست و نه هدایت ما هست و نه ایمان ما هست و نه هیچ چیز. پس در هر آنی هرچی نیاز داریم باید از خدا بخوایم و از جمله هدایت. خب هدایت به صراط مستقیم، این نکته را شاید نگفته باشیم که صراط مستقیم در قرآن معمولا به خدای متعال نسبت داده شده، اما در بعض جاها هم به پیغمبر اکرم نسبت داده شده یا انبیا. در یک جایی هم کلمه صراط به راه نادرست هم اطلاق شده. صراط یعنی راه، مثلا وقتی صفت مستقیم داره یعنی راه سرراستی که آدم رو به اون مقصدی که انتخاب کرده میرسونه. انسان چون فطرتاً طالب کمال هست، راهی رو که انتخاب میکنه برای این انتخاب میکنه که او را برسونه به مقصد نهایی کمال. اون همون صراط الله هست. صراط الله العزیز الحمید. اونجاهایی هم که هدیناهم صراطا مستقیما یا امثال اینام و اعبدونی ها در صراط مستقیم، همه صراط مستقیم الهیست که خدای متعال در اختیار انسان قرار میده. به پیغمبر اکرم هم گفته شده انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. در اینجا هم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این صراطی است که به کسانی نسبت داده میشه که مورد نعمت الهی قرار گرفتن. به هر حال همه این موارد راه صحیح است، اما در یک جام داریم که الی صراط الجحیم و هدوه الی صراط الجحیم. کلمه صراط استعمال شده اما متعلقش جهنم است، یعنی اون راهی که راست آدم رو میبره ته جهنم. اونم صراط اطلاق شده نمیش به خاطر اینه که اون دیگه پیچ و خم نداره، سر راست میرنم دیگه. برحال اصل کلمه صراط یعنی یک راه بزرگ، راه یک راهی که هیچ اعوجاجی کجی انحرافی پیچ و خمی نداره و انسان را به اون مقصدی که انتخاب کرده میرسونه. چون هدف یک انسان عاقل و فطری کمال هست، صراط مستقیم راهی که انسان را به کمال نهایی و مقصد اصلی میرسونه که قرب خدای متعال. خب حالا این اینجا که نسبت داشته به انعمت علیهم، جلسه گذشته اشاره کردیم که نعمت خیلی دایره وسیعه. به یک معنا همه اون چه در عالم آفریده شده نعمت هست. حتی زهر مار هم برای خود مار نعمت هست. منطقه این نعمت ها گاهی نعمت هاییست که یک فواید زود گذری داره، حالا اونش که برای انسان نعمتی یه فواید زود گذری داره، ولی ممکنه به دنبالش تبعات نامطلوبی داشته باشیم. مثل منافعی که آدم از گناه ها میبره، از معاملات حرام میبره، یا لذت هایی که از راه گناه میبره. در خود قرآن به منافع به بعضی چیزهای حرام هم گفته شده که اینا منافعی دارن. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفع. پس ممکنه یه چیزی نعمت باشه، یعنی منفعتی داشته باشه برای انسان، ولی این نعمت حقیقی نیست. نعمتی اون وقتی حقیقتا نعمت هست که موجب این میشه که برای انسان منفعت همیشگی و ثابت بیاره، نه یه چیز گذرایی که احیانا ممکنه مقدمه باشه برای یک عذابی. پس این انعمت علیهم منظور این نعمتهای دنیویی که میشه گاهی در طریق گناه هم واقع بشه اینها نیست. منظور اون نعمتهای ثابتی است که انسان را به هدف نهایی میرسونه و همیشه با انسان خواهد بود. و بنابراین اگر کسی اون آیه شریفه سوره نساء را و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، اون را مفسر این آیه قرار بده، راه دوری نرفت. انعمت علیهم در واقع اون کسانی هستن که یکی از این چهار طایفه هستند: انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. حالا درباره شهدا هم مفسرین کمابیش اختلافی دارن که منظور شهدا یعنی شهید معرکه قتال، کسی که در راه جهاد و دفاع به شهادت رسیده، اون اصطلاح معروف خودمون، یا منظور از شهدا شهدای اعمال هست که خدای متعال در قرآن بیان فرموده که در میان انسان‌ها کسانی هستند که شاهد اعمال دیگران هستند. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که پیغمبر اکرم شهید و شهدا است، یعنی شاهد بر اعمال سایر پیغمبران که هر کدام از اونها شاهد اعمال قوم خودشون هستند. به هر حال حالا شهدا چه به این معنا چه اون معنا باشه، یکی از این طوایفی هستن که قرآن تصدیق کرده که اینا مورد انعام الهی هستن و بالاخره آخرش صالحین. البته اینا به معنای مانعت الجمع نیست، ممکنه این کسی هم نبی باشد هم شهید باشد هم صدیق باشد و هم صالح، کما اینکه بسیاری از انبیا همه این اوصاف براشون ذکر شده و انه فی الآخرة لمن الصالحین در باره حضرت ابراهیم علی نبینا و علیهم علیه السلام و کان صدیقا نبیا، در باره بعضی از انبیا هست اصلاف صدیق براش شده، معناش مانعت الجمع نیست، اونتا هر کدوم اشاره به یک صفت خاصی داره که حالا در مقام توضیح اینها نیست. پس ما دنبال این هستیم که یه راهی بریم که این چنین اشخاص رفتن و به نتایجش رسیدن، اون هدایتی که می طلبیم هدایتی به صراط مستقیم، هدایتی به اون راهیست که انبیا رفتن، شهدا رفتن، صالحین رفتن، خواه بعضی شان واجد همه این مقامات بودن یا بعضیشون فقط یکی از این مقامات رو داشتن، ما دنبال اون هستیم. این صراط مستقیم این قاعدتا باید یک جامعه ای داشته باشه، چهار دسته رو وقتی مشخصا میتونن یک راه را به اینها نسبت میدن، یک راهی که چهار گروه انتخاب کردن خاطر این وجه اشتراکشون اون راه واحد را انتخاب میکنه، اون جهت اشتراک اینا چیه؟ اینا میتونیم از با کمک روایات استفاده کنیم، اعتبار عقلی هم معلقش هست. اینا کسانی هستن که ویژگیشون اینه که سر و کارشون با خدا، این همون تعبیریست که در قرآن به نام ولایت داریم، ولایتی مفهوم طرفه نیست که الله و ولی الذین آمنوا، مؤمنین هم اولیاء الله هستن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، هم مؤمن ولی خدا هم خدا ولی مؤمن هست. ولایتی رابطه طرفه نیست بین اون کسانی که سر و کارشون رو با خدا قرار میدن. اینها از این چهار طایفه شاید خارج نباشن، یا انبیا هستن یا صدیقین یا شهدا یا بالاخره صالحین. همونطور که هدایت گفتیم مراتبی داره، انعام الهی هم مراتب داره. نعمتهایی که خدا حتی به همه انبیا داده یکسان نیست. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پس انعامی هم که حتی یک طایفه از اینها هم که انبیا هستن اون هم فرق داره مراتبش، مراتب انعام الهی یکسان نیست، خدا بعضی را بر بعضی دیگه برتری داده، یعنی انعام بیشتری فرموده بهشون. ولایتی هم که جامع بین این چهار طایفه هست، حالا آیا ممکن هست طایفه پنجمی هم فرض کرد یا نه، حالا ما نفی نمی کنیم، ولی حالا اونی که ذکر شده در این آیه چهار طایفه، اون ولایتی که جامع اینا هست طبعا یک امر مقبول به تشکیک به فرما طلب ها هست، یعنی مراتب داره. ولایت خدا اینجور نیست که هر کس ولی خدا شد همه در یک صف باشن، در یک مرتبه باشن، خود اولیاء خدا هم دارای مراتب مختلفی هست. به همون اندازه ای که ارتباطشون با خدا عمیق‌تر، محکم‌تر، وثیق‌تر، پابرجاتر باشه، ولایتشون بیشتر است. چون ولایت در واقع یعنی یک پیوند، یک رابطه طرفینی بین بنده و خدا. اصل ولایت الله است. شعاع ولایت الله میشه ولایت الرسول. شعاع ولایت الرسول میشه ولایت اوصیا و ائمه اطهار. حالا بفرمایید در زمان غیرت هم شعاع و شعاعش هم میشه ولایت فقیه. این هم یک شعاعی از این ولایت رابطه است که جامعه اسلامی با سرپرستی داره که مرضی خداست. خدا به او اذن سرپرستی به جامعه و برای جامعه. به هر حال ولایت هم میشه دارای مراتب. صراط مستقیمی هم که میفرمایند طبعا اونم دارای مراتب خواهد بود. کسانی که در صراط مستقیمی هستن معنیش این نیست که حتما در نهایت در یک درجه خواهند بود، بله یه راه عمومی است، همه از این راه میرن، اما چه مرتبه ازش با چه کیفیتی ازش نائل بشن اون بستگی به مرتبه معرفت، ایمان و اعمال. خب اینا را عرض کردم، این تصمه عرایزی بود که برای جلسه قبل میباید بهش توجه بونیم. متقابلن این کسانی که اهل ولایت هستن، کسانی که نقطه مقابل اینها قرار میگیرن، اگر رابطه عدم و ملکه را در نظر بگیریم، کسانی که ولایت ندارن. در مقابل هدایت هم، مقابل هدایت مهتدی، کسی که هدایت شده، مقابلش کسی که هدایت نشده. اما وقتی هدایت نشده آیا ضد هدایت هم دارند یا نه همین فاقد هدایت هم؟ حالا به عنوان یه مثال سطحی از میزنم، البته مثالم خیلی دقیق نیست. یه وقت جسمی سفیده، یه وقت سیاهه، یه وقت بیرنگ. وقتی میگیم سفید نیست، اما از اینه که بیرنگ باشه یا سیاه باشه. وقتی میگین هدایت ندارن، اما از این هست که معاند باشی، بر ضد هدایت قدم برداره، تعمد در راه خطا داشته باشه یا نه راه رو پیدا نکرده ولی تقصیری هم نکرده نتواند. آیا ما یک مستضعف مطلقی داریم که هیچی نفهمه، هیچی از راه راست صحیح رو درک نکنه؟ اگه باشه مصداقش مجنونه، مجنونی که به کلی از عقل بی‌بهره است. یه همچه کسی مستضعفی است که هیچی هم نمی‌فهمه، اونم نه مجنون ادواری، یه مجنونی که اول تا آخر عمرش مجنون. این مستضعفی است که مستضعف مطلقه. بلا حتی کسانی که دعوت انبیا به گوششون نرسیده، خدا عقلی بهشون داده که خیلی سر می فهمن که بده یا فلان بعضی کار را می دونن خوبه. به همون اندازه ای که عقل دارن مکلفن. اینجور نیست که حالا هر کسی حقیقت اسلام را به طور کامل نشناخت دیگه مستضعف هر کار بخواد بکنه دیگه معافی حساب کتابی نداره. به همون اندازه ای که حجت دارش تمام باشه، حجت هم گاهی حجت عقلی، حجت باطنی، گاهی حجت ظاهری است. ان لله علیکم حجتن، حجتن ظاهرتن و هم الانبیاء، و حجتن باطنتن و هی الان. پس بنابراین در مقابل کسانی که هدایت شده اند، هر کس واقع بشه فاقد هدایت بشه گمراه هست، یعنی راه رو پیدا نکرده دیگه، که هدایت نشد راه رو گم کرده گم راه. پس به این معنا مطلق کسانی که از هدایت الهی بهره‌مند نکردن جز ضالین هن، ضالین هن، این گمراه هم دیگه. حالا ما اینجا در آیه داریم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، در مقابل کسانی که اهل صراط مستقیم هستن و هدایت شدن دو طایفه را ذکر می‌کنیم. یکی کسانی که مورد غضب الهی هستن، اسمشون مغضوب علیه هست، خدا برشون غضب داره. پیدا غضب دیگر اینجا ملحوظ نیست، مغضوب علیه که میگن یعنی الذین غضب الله علیه. یه دسته هم ضالی، این هم رو جدا کرده میگه ولا ضالی، نمیشه بگن یه عطف تفسیری غیر المغضوب علیهم و الضالین، اگر بود ممکن بود کسی بگه ضالین عطف تفسیری. ولی اینا با حرف عرب یشون رو تکرار کرده. ولی ضالین معلوم میشه دو گروه هستن اینا. یعنی ما از خدا میخواییم راه انبیا و اولیا رو به ما نشون بده و برسونه به اون هدف اون راه، نه راه مغضوبان علیهم و نه راه ضالین راه. یا بفرمایید راه انبیا رو به ما نشون بده که اونها نه مغضوبان علیهم و نه ضالین هستن. خب فرق مغضوبان علیهم با ضالین چیه؟ هر کسی هدایت نشده بود دیگه ضالینه. در کنار ضالین یک کسی دیگه به نام مغضوبان علیهم چه محلی از اعراب داره؟ یه وجهی که به لحاظ ادبی میشه گفت اینه که مفاهیم عام گاهی در یک مواردی در یک مورد خاصی استعمال میشه. سیاق کلام نشان میده که اینجا معنای خاصی ازش میاده. ضالین اگه در مقابل مهتدین قرار بگیره کل ضالین را شامل میشه، اهم از مغضوبان علیهم و غیر مغضوبان علیهم، اهم از مقصرین و قاصرین. اما وقتی در کنار مغضوبان علیهم جداگانه ذکر میشه، یعنی مغضوبان علیهم و سایر ضالین، که انه اینجور بند نه راه مغضوبان علیهم و نه راه سایر گمراهان. یا بفرمایید گمراهان در اینجا اون گمراهان غیر مغضوبان علیه هستن، اون گمراهی که عناد نورزیدن که مورد عناد مورد غضب خدا واقع بشن، قاصر بودن به خاطر قصورهایی گمراه شدن و هدایت نیافت. حالا این نکته ادبی، حالا چرا مغضوب علیهم را از ضالین جدا کرده؟ جواب ادبیش هم میشه این داد که ضالین هرچه مفهوم هرچند مفهومن اعم از مغضوب علیهم، مفهومن که صحیح نیست بگیم، مصداقاً باید بگیم، یعنی مفهوم عامی برش در نظر بگیم که مصداقش اعم از مغضوب علیهم، ولی به قرینه مورد در اینجا اون دسته ای از ضالین مراد است که غیر از مغضوب علیهم هم، یعنی قاصرین در مقابل مغضوب علیهم که مصداق بارد مقصری هست. خب این نکته ادبی خیلی هم مهم نبود، بنای ما مورد نبود که نکته ادبی بیان میکنیم، ولی چون این سوال خیلی زیاد سوال میشه بود، حتی کسانی بودن، حالا الحمدلله این چیزا در حوزه نیست، جاش چیزای مهمتری اومده، یک کسانی بودن که سوره هم رو یه جوری دیگه میخوندن، اینجاهاش هم رو میگفتن اینها تحریف شده و تا همین زمان چند دهه اخیر هم بودن، انشاءالله شاید بعدی گوشه و کنار هم اطلاعی داشته باشه. بعضی از کسایی که گرایش های حاد اخباری گری داره، قالب تحریف آیات هستن، به اینا از جمله این سوره هم را سن خونده صراط من انفعل این غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین و از چیزهای از این فرد. خواستم اشاره بکنم که نه، این توجیه ادبی روشنی داریم. اونی که بیشتر اهمیت داره روش تکیه کنیم اینه که همونطور که هدایت و ولایت و محبت خدا مراتب داره، زلالت و غضب هم مراتب داره. اینجور نیست که یک نقطه معینی باشه که کسی که به این نقطه رسید مغضوب علیه هست، کسی که نرسید مغضوب علیه نیست، و از این نقطه فراتر رفت یه اسم دیگری داره. غضب هم متناسب هست با مقابلش، همونطور که مقابلش رضوان الهی مراتب دارد، محبت خدا مراتب دارد، ولایت مراتب دارد، مغضوبان علیه بودن و ضال بودن هم مراتب دارد. یه مثال ساده ای به اندازه فهم خودم عرض بکنم و بعد اون نکته‌ای که در آیه جا داره که بیشتر روش توجه بکنیم بهش اشاره کنم. فرض کنید پدری در خانواده خیلی بچه‌شو دوست داره و به اقتضای دوستیش در هر مرحله‌ای از زندگیش هم خدمتی براش انجام میده. خب تا خیلی کوچیک است، بچه 2 ساله 3 ساله است، وقتی میخواه اظهار محبت بکنه برای چیکار میکنه؟ آقا لیلی براش میخره، آب نبات چوبی براش میخره، شیرینی بهش میده، بیسکویت بهش میده، شکلات بهش میده. اون بچه دیگه همین بیسلا دلش خوش میشه دیگه. در اون سن مقتضای رحمت پدری، عطوفت پدری این است که خوراکی های شیرینی که بچه خوش بیاد بهش میده. اگه برای بچه در این سن فضل کنم یه اسباب بازی قیمتی بخرم مثلا سرش قیمتی خوشحالم نمیشه، چیز از سردن نمیده. بگه من این رفتم سفر رو خارج چند صد دلار گول دارم این آخری جمع دارم این آب نواد خوش روش میده. این محبت پدری محبت سابقی دید، اما اون کسی که میخوای محبت رو دریافت کنه اصلا این محبت رو بپذیره باید چیزی متناسب با درک خودش بهش بگه. اگه چیزی کمتر بگن دلش خوش نمیشه، به اون راضی نمیشه. اگه بیشتر از فهمش و درکش و ظرفیت وجودش بدن نمیتونه دریافت کنه، قدرش رو نمیدونه، اصلا برای او ارزشی نمیدونه. در آخر بچه تا یه سنی اسباب بازی های خاصی میخواد، اما وقتی جوان 17 ساله برومندی شد دیگه اسباب بازی اعتراض نمیکنه. حالا بگذاریم از بعضی از این بازی هایی که اسباب های خاصی گران قیمتی هم داره و امروز هم بسیاری از جوان های دنیا را دور از جون جوان های مسلمان مشغول کرده، ولی به هر حال یه جوان وقتی سر عقل اومد و اینا دیگه دنبال بازی و بازیچه و اینا کمتر میده، هیچ سایی دیگه میخواد. اگه پدر میخواد محبت کنه به جوانش، بعد فکر این است که شغل خوبی، تحصیلات خوبی، بعد خانه خوبی، همسر خوبی، وسیله نقلیه خوبی، از این چیزا باید براش فراهم کنه تا خوشحال بشه. ولی همه اینها که عرض کردم و همش هم نشانه محبت و علاقه پدر هست به فرزند، یا یک دوستی به یک دوست دیگه، همه اینا از سلخ امور مادی جوری است که به نحوی بدن ازش لذت میبریم یا قوای بدنی. حالا بازی شاید نشه بگم در مورد مثلا مستقیما یک عضو خاصی از بدن ازش لذت میبره، یعنی قوای خیال ازش لذت میبره، به هر حال مربوط به مادیاته، متعلقش مادیاته، وسیله التزازش مادیاته. اما بعضی از انسان ها هستند که از اینها فراتر میره، کمالشون، روحشون، استعدادشون، هم در بعد معرفت و علم، هم در بعد شناخت، هم در بعد آمال ها و آرزوها، دیگه به این امور هم اعتنایی نمی کنن. حالا یا بهش رسیدن و دیگر سیر شدن، دیگر خبری نبودن، چون آش دهنسوزی هم نبود، فکر می کردن حالا یه خونه چنانی داشته باشن یا ماشین بنزی داشته باشن چنین و چنان می شه، سوار شدن یه چند روز دیدن منو خیلی هم باشتای دیگه خیلی فرقی نداشت و قص علیه فعلاله و سفعلاله. بعضی که خود آدم استفاده کرده این مفاهیم ما تا نرسیده بهش خیال میکنه که مرغ همسایه قاضی، وقتی رسیدی نه هم چی بکنه خیلی اجتماعی نبود. انسان هایی هستن که خدای استعدادهای خاصی درشون قرار داده که دنبال ایسایی دیگه میگن و اگه یک کسی بهشون علاقه داشته باشه باید اونها رو بهشون بده تا خوشنود بشن، راضی بشن، حالا پدر باشه، مادر باشه، دوست باشه یا جز دیگری باشه. یکی در بعد عاطفی دنبال یه محبت پاکی می‌گرده، شکمش سیره یا گرسنه برایش فرق نمی‌کنه، اما اون دنبال این می‌گرده که یک کسی او را از ته دل دوست بداره، یه کمبود خاصی در دورمون خودش احساس میکنه. اگه هزارها نعمت مادی برای فرنگر قصرها برایش بسازن، اما یک کسی نباشه که خوب دوستش بداره، این کمبود داره ناراحت. کنارش هم هست که حتی احتیاج داره یکی کسی رو دوست بداره، این هم یک نیاز. این از لحاظ بعد عاطفی. از لحاظ بعد شناختی یک مسئله علمی اگه براش حل بشه، یک مشکل علمی را بتونه کشف بکنه، بیان بکنه، توضیح بده، از همه این نعمت‌های مادی میلیون‌ها و میلیارد‌ها براش ارزش بیشتره، بیشتر خرسند میشه. همه اینجور نیستن ها، اما گاهی دیده میشه بعضی انسان‌هایی هستن، انسان‌های برتری هستن، یک چیزهای خاصی در عمق وجودشون هست که از این مادیات و اینا فراتر میده. معروفه که بعضی از دانشجویان بودن، فضلا بودن که شب میشستن مطالعه کردن، این مسئله مهمی مجهولی وقتی حل میشد برایشون، اونچنان به وجد میومدن، میگفتن عین الملوک و ابناء الملوک، شاهان کجا هستن که بفهمن ما چه کیفی داریم. اونا که چیزی نیست قابل اهمیت نیست. این لذتی که از حل یک مسئله علمی میبردن خیلی بیشتر از لذتی است که از فیلی گریه بردن. همینطور باز اینها بالاترش هم هست، یک سای دیگه هم هست. یک کسایی هم هستن چه در بعد معرفت، چه در بعد عواطف و شاید ابعاد روح دیگری هم آدم داشته باشه، به یه جایی میرسن که حتی اینجور چیزایی که پاش به ماده بنده است، ارتباط به مادیات دارد، هم ارضایش رو نمی کنه. اگه مثلا مناجات مناجات های خمسه عشره را به خصوص مناجات های عارفین، مناجات المریدین، مناجات المحبین، اینا را درش دقت بکنید، یه تعبیراتی است که آدم باورش میاد که چنین چیزایی هم هست. حالا حرف های اشعار و ادیبانه و اینا خب زیاده، تصور شاید اکثر هم این باشه که اینا مبالغه گویی و اغراق و این هاست، ولو غزلیات عارفانه ای باشه، ولی وقتی از امام معصومی چیزایی صادر میشه آدم یه خود جدیتر میتونه بگه. این یه خود فرق داره با یک کسی شاعر یه شعری بگه. وقتی میگه یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرت، حالا سایر تعبیراتی که از کلم حالا راحت شما مفاتی رو باز بین این مناجات های خمسه عشره یه مروری ازش ببینیم، یا دعای عرفه را، یا بعضی مضامین عالی دیگری که در مناجات ها اینا واقع، این آدم میفهمه که هیچ چیزای دیگه‌ای هم هست. یا آدمیزادهایی هستن که بیش از اون چیزایی که ما دوست می‌داریم، دلبستگی داریم، هیچ چیزای دیگه سرشون بشه. حالا راه خیلی دوری نداریم. همین دعای کمینی که الحمدلله خدا را شکر بعد از انقلاب دیگه کاملا شایع شده، تو کشور همه جا خونده میشه، مساجد را فهبنی صبرت علی حمل نارک فکیف اصبر علی فراقک و کیفه از برو عن النظر الى کرامته، گیرم بر عذاب تو صبر کنم، بر فراق تو چگونه صبر کنم. یعنی علی با خدا یه رابطه ای داره که از فراقش میترسی. ما شاید اصلا درست تصور نکنیم که چون مگه میشه خدا رو دوست داشت، مگه خدا دوست داشتنی، مگه وصالی داره تا فراقی داشته باشه. تو همین مناجات ها هست که نهایت آرزوی من وصول به توست، نهایت آرزوی من مشاهده تو که و رؤیت تو که منعایی. حالا اینا معناش چی هست؟ بنده ها در صدد توضیح اینا نیستن، اما من میگم یه چیز دیگه هم هست غیر از حورالعین و قصور و میوه ها و لحم طیر من مایشتمون، یه چیز دیگه هم هست که علی میگه فهب می صبرت علی حضر نارک فکیف که اصبر عن النظر الی کرامتی. خب آیا کسانی که حالا باز از همون مثال شروع کنیم، اون بچه‌ای که وقتی پدر مادر دوستش دارن قاقالیلی براش میخرن، آب نبات براش میارن، شکلات بهش میدن، وقتی میخوان اوقات تلخیر کنن چیکار میکنن؟ فرض کنید اوقاتشون تلخ میشه از بچه، میخوان بهش بفهمونن که ما دیگه اون خوشنودی را از تو نداریم، چیکار میکنن؟ خود دیگه نمیخوانن براش، یا اگه دست شما دوشش میگیره یه تو تاخچم گذاشته بر نمیدارن بهش بدن، تو کمادم گذاشته بر نمیدارن بهش بدن، یعنی چون فران کار بدی کردی پس بد نمیدی. این علامت غضب، علامت سخط، علامت ناخشنودی. اگر یه کامپیوتر رو به اسم این بچه خریده باشن، بعد بگن حالا که همچی کردی این کامپیوتر رو تازه میگیریم، کامپیوتر چیه؟ چیزی سرده نمیدیم، من این کامپیوتر رو میگیرم از اصلا دیگه بد نمیدم، بودنش من نفهمیدم چی بود، حالا باید خود با گرفتنش بگیم. رضایت به چیزی تعلق میگیره که یعنی اظهارش، اثر عملیش و چیزی ظاهر میشه که طرف بفهمه. اظهار محبت به چیزی میشه که اون درک بکنه. اگه نارضایتی بود، نارضایتی هم باید به همون چیز باشه. اون کسانی که غیر از لذت‌های مادی چیزی درک نمی‌کنه، نمونش خود گوینده، کی خوششون میاد از این غذای چرب و نرمی شیرینی خوشمزه تناول کنن، خب خیلی کیف می‌کنه، یا چیزهای از این قبیل، بالاخره متعلقش مادیات باشه، بگن از خدا بخوان که از اقنی حلاوت محبتک یا حلاوت مناجاتک. وقتی همون که مناجات همینه که مثلا میگه های پشت رادیو تلویزیون بخونه این میشه مناجات، اون حلاوتش چیه؟ این چیزی سرده نمیاره از این که بگن این از مناجات خدا محروم میشی، اصلا نچشیده تا محروم میشی. اگر بخواند راضیش کنند، خرسندش کنند، ولی چیزی بدن که بفهمه، بچشه، درک کنند. اگر بخواندم ناراحتش بکنند، مؤاخذش کنند، تنبیهش کنند، باید یه چیزی باید بهش بدن که دردش بیاد، یا از اون چیزایی که دوست داره ازش بگیرن. خب حالا غضب خدا فکر می‌فرمایید که فقط همون عذابهایی است که برای اقوام گذشته نازل شد و اینا مثلا سوختن یا غرق شدن، فقط همینه؟ اگر نعمت خدا فقط حیات و سلامتی و شکم و توابع و لواحق شرعی و عرفیه شه، عذاب هم همونا، وقتی این هم نبود زدش بود میشه عذاب. اگه نعمت فقط همین هاست، عذاب هم فقط همون هاست. اما اگه نعمت هیچ سایی دیگه هم هست، کسی که از یک نگاه محبوبش، از یک لبخند محبوبش اونچنان سرمست میشه که همه نعمت های دنیا رو فراموش میکنه، این اگه بخوام توبیخش کنن چیکار میکنن؟ دیگه آب نبات بهش نمیدن؟ شکلات ازش میگیرن؟ اون عذابش به اینه که محبوب روش ازش بگرد. اون وقتی که باید یک نگاه محبت آمیز بهش بکنن نکنه، چه چوشن؟ این هزاران بار از عذاب سوزان برای او سخت داره. اونی که درک می کرد، اگه درک می کرد نظر اون محبت را، حالا وقتی از این سلب می شه اون وقت تلخیش را درک می کنه. اما کسی که لذتش را درک نکرده تلخیش معنی نداره برای. اون کسی که میگه نهایت آرزوی من این است، غایت و منای، نهایت آرزوی من، تعبیری است که حالا در آیه روایات اینها شده، رؤیتک یا لقاؤک، دیدار تو. این عذاب بدن رو بسوزونه برای اون اهمیتونه. اگه او را بخوان عذابش کنن به سوزوندن بدن عذاب نمیشه فقط. به شرطی که اون یکی باشه، به شرطی که رضایت محبوب باشه. صد بارم به سوزوندنش اوش ممکنم بیشتر لذت هم بذارم اصلا. ببین من به خاطر توی لذت هم از سختی ها را تحمل میذارم، از رنج کشیدن و درد کشیدن لذت هم ببرم. گفت به عینکه، چون جلو چشم توست، تو میبینی، من نگران نیستم. چنین کسی اگه مورد غضب واقع بشه، غضبش آتش و سوزوندن نیست، آتش غضبش گرسنگی دادن و تشنگی خود دادن نیست. غضبش هم نگی نگاه بهش نکن. در یه آیه خوی شاید یه بار دیگه گفته باشم، یکی از عذابهای بزرگی که خدا در قرآن بهش اشاره میکنه و امثال بنده درست نمیتونیم درک کنیم اهمیتش را، اینه که میگه اون کسایی که خیلی کارشون خرابه در روز قیامت، لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. اینا اونقدر کارشون خرابه که خدا با اونها سخن نخواهد گفت و نگاهی به اونها نخواهد کرد. ممکنه بگن که خب مثلا تو دنیا میگه خدا بهشون نگاه میگرد، خدا بهشون سخن میگفت که حالا میترسونتشون که از اینجا تازه میشون از اینجا. یه فرق داره، اینجا نیاز به نظر خدا رو درست درک نمیده، اینجا لذت شنیدن سخن خدا رو درک نمیده، نیاز خودش رو به این نگاه و به این اظهار رضایت درک نمیده. اون آدم درک میکنه که چقدر نیازمنده. اون وقت لا یکلمه الله میفهمی که از هر عذابی بدتره. خواستم عرض کنم که این غیر المغضوب علیهم هم مراتب داره. خیال نکنید غضب فقط مال آل فرعون است که در دریا غرق شدن، یا مال قوم موسی است یا سایر اقوامی که عذاب شدن. یه نوع غضب هایی است که مال خیلی کسانی است که مراتب بالایی از کمال را طی کردن و اون غضب ها بسیار برشون سوزانتر و دردناکتر از غرق شدن و با آتش سوختن و امثال اینها هست. چیزایی که دیگران اصلا وجود عدمش رو درک نمی کنند و فرقی نمی زنند. اگر دیدید در کلمات امام و پیغمبر و معصومین از غضب خدا اظهار خوف و نگرانی شده، این حتما معناش این نیست که یعنی از این که با آتش جهنم به سوزن میترسیده. ولا تحلل علی غضبی فإن لستکم غضبت علی فلا. امام معصوم از میگن که خدایا منو مورد غضب قرار نده، اگه تو غضب نکنی از هیچ چی دیگه باکم، هر چی دیگه بشه. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلَا. اون غضب سوزندن آتش و درد و مصیبت و فقر و مرض و این حرفا نیست. همینطور زلالت هم همینطوره، اون هم مراتبی داره. تنها اون کسانی که به کلی قاصر محضند و دیوانه هستند و هیچی درک نمی کنند، اونها زال قاصر نیستند یا زال مقصر، اونایی که تقصیر کردن در شناخت راه حق، بلکه اون کسانی که استعداد این دارن که یک هدایت خاصی از خدا بهشون برسه و اون وقت نرسید، نسبت به همون زال هم. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که والن فهدا. حالا گفتن که این یعنی زیاد پیغمبر بچه بودن گم شدن رو اینا، ولی خیلی نام دلچسب نیست. این از همون باب است که پیغمبر از خودش چی نداره. اگه هدایت خدا نباشه او هم ضال نست. مگه ضال چیه؟ اگه خدا خلقش نکرده او چیزی بود پیغمبر؟ وجودی نداشت. اگه خدا عقل بهش نداده بود خودش از خودش چیزی داشت؟ هر هدایت دیگه هم اگه خدا نکرده بود نداشت دیگه، وقتی نداشت میشد گمراه. حالا یه وقت در یک زمانی گمراه هست، در زمان بعد هدایت میشه، یه وقت هم به قول اهل معقول اینا به حسب تقدم رتبی، یعنی در ذات تو هدایت نبود، تو ذاتاً فاقد هدایت بودی، خدا هستی هدایت. کسی که ظرفیت این داره که هدایت خاصی از خدا بهش برسه. حالا هدایت های خدا چجور هست عقل بنده نمیرسه، اما میدونم که خیلی جور با جوره. خدا با بعضی بنده ها داره، اینا تو روایات اینا ها کم و بیش برمیاید، ما خودمون محروم هستیم. خدا با بعضی بنده ها داره که اگر یه بندهی در یک آن دلش از خدا غافل بشه، خدا او رو از غفلت در میاره. خودش فرموده اگر ببینم که همه غالب همه بنده من در عبادت و اطاعت هست، اگر مشرف بر غفلت شد من او را از غفلت میجام، من خودم با او راز خواهم گفت، مناجات خواهم کرد. به جایی که بنده با خدا مناجات کنه، و ناجاهم فی ذات عقولهم، نمیدونم من چی جور باز کنم، بالاخره ناچارم به اندازه فهم خودم این چیزایی را سبوک بکنم، شاید هم اینای خودم اهمیت مصرف را کم کنم، اما خود بالاخره چه باید کرد؟ ما به اندازه فهم خودمون تحصیب اون روایت داریم که امام باقی صلوات الله علیه فرمودن که مورچه خیال میکنه که خداش دو تا شاخه داره، و ما به اندازه فهم خودمون این چیزی خیال میکنیم. اگه شما یه دوستی داشته باشید توی یک جلسه ای خصوصی یک اشاره ای به شما بکنه، بگه من حواسم پیش توه، غافل نشو از من، حواسی پیش من باشه، کسی دیگه هم نفهمه که اصلا چی بود، این تا صداش بزنه باش حرف بزنه، فرام یک اشاره ای چشم در اینجا، از هر احترامی از هر خدمتی برای اون ارزم میداریم، یه گوشه چشم اشاره. خدا گاهی بعضی بنده هاشا توی جمعی واقع شدن، در معرض غفلت واقع شدن، یه کارهایی میکنه، حالا چه کارها خودش میگه، گاهی نوری رو بهشون نشون میده، گاهی دلشون را درش تصرفی میکنه، گاهی حالی براشون دست میده که از اون حال غفلت خارج بشه، که انهو داره میگه من با تو هستم، تو کجایی، حواست کجا. اگه این کارا نکنه اون شخص در اون حال این هدایت را نداره، پس گمراه هست. هدایت مراتب داره، زلالت هم مراتب داره، غضب هم مراتب داره. اینجور نیست که ما خیال کنیم وقتی میگیم غیر المغضوب علیهم، یعنی ما جلو مثل قوم فرعون نمیخوایم بشیم، نمیخوایم مثل قوم لوط بشیم که هلاک بشیم مورد غضب، یا مثل قوم بنی اسرائیل بعضیشون که وجعل منهم القردة والخنازیر، خدا که غضب کرد اونا رو به صورت بوزینه، به صورت خوک مسخشون کرد، اصحاب سعد را وجعل منهم القردة والخنازیر. فقط اینا مغضوب علیهم نیستن، اینا اون مثل اون بچه هایی هستن که وقتی میخوان توبیرشون کنن کتکشون میزنن، اما بعضی بچه هایی هستن، بعضی جوان ها هستن، یه اخم بکنی از هزار تا کتک براش بدتره، یه اعتنایی بکنی بهش از هزار تا کتک براش بدتره، اون هم یه نوع غضبه. اگر یک آن ببینه که در دل خودش ببینه اون لطف خدا شامل حالش نیست، اون چیزایی که وقتایی میگه گاهی شامل حالش میشود، حالا نیست، اون وقت دادش در میاد. کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدی القیت علی نعاس لذان صلیت و سلبتنی مناجات لذان ناجیت الى آخر تو دعای ابو حمزه و مزامین دیگه. وقتی احساس میکنه خلاصه دلش با اونجا راه نداره، که در بسته شدی، پرده افتادی، این براش از هر عذابی دردناکتره. این است که مؤمنینی که همت بلند دارن نباید فقط از بعضی مراتب هدایت همین که یه اصول دین مکتبی یاد گرفتن فکر کنن اینجا هدایت همینه دیگه، بیش از این نیست. هدایت مراتبی داره که انبیا هم بهش احتیاج داره، و خیال نکنن غضب فقط غضبی است که کسانی به صورت خوک و میمون نصر بشن، گاهی سلب مناجات، آدم احساس کنه حال مناجات کردن با خدا نداره، حال نداره با خدا درد دل کنه، حال گریه کردن پیش خدا نداره. اونایی که اهل معرفت باشن همین احساس از هر عذابی براشون درد داره. چی شد این من حال از سلب تنی مناجات که دارن ناجنی، چه گناهی کردم که مستحق چنین عقوبتی شدم، دلم با تو راه پیدا نمی کنه. این کلمه هم رو به عنوان مثل که ختام عرض بکنم که به نظرم توی اون روایت معراج هست، که اگر انسان عالمی که مبتلا بشه به دنیا و علاقمند به زرق و برق دنیا بشه، عقوبتی که در حق او روا می‌دارم عالم جهنم هست، عالم فریب دنیا خورده، عقوبتش این است که حلاوت مناجات هم از دلش برمی‌گیره. پروردگارا تو را به حق اولیاءت، دوستانت، انبیاء، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین قسم میدیم که شمه ای از اون چه به دوستانت مرحمت کردی از محبت و معرفت و ولایت به ما بندگان ناقابل شما رحمت بفرمایید. دلهای ما را از دستورد شیاطین، از ابتلاء به شک و ریب و نفاق و شرک محفوظ بدار. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری و خدمتگزاران به نظام اسلامی و مراجع و علمای بزرگ و مربیان اخلاقی مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.